حاج پناهی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خدمت بینندگان بسیار نورانی سلام عرض میکنم. هممون یادمون باشه خدا هر چقدر در این ماه رمضان بخشیده، امشب که انشاءالله شب عید فطر هست بیشتر خواهد بخشید.
امشب و دست کم نگیریم،
بیشتر به هم التماس دعا بکنیم، التماس دعا بگیم و برای هم دعا بکنیم. خلاصش کردم
بله.
ترکیب شد و بنده هم التماس دعا دارم.
سلامت باشید، بزرگوارید. گو اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا یا فان جعلته فاجعلنی مرحومن ولا تجعلنی محروما. انشالله آخرین ماه رمضان عمرمون نباشه و اگر بود انشالله جزء مرحومین باشیم نه محرومین. دیدار شما با حاج آقای انصاریان عزیز خیلی بازتاب مثبتی در فضای رسانه‌ای داشت و به نظرم بسیار کار بزرگی شما کردید و موجب شد که این اختلافات و این اتفاقات الحمدلله ختم به خیر بشه و حل بشه. واقعا بهتون تبریک میگم و همینطور به حاج آقای انصاریان و البته به مخاطبان عزیزمون. امیدوارم که همیشه با همین همدلی بتونیم مشکلات رو یکی یکی پشت سر بذاریم.
البته بنده که وظیفم بود و طبیعی بود که خدمت ایشون برسم، ولی کار بزرگ اخلاقی رو حاج آقای انصاریان انجام دادن انصافا. حالا شما ذکر کردید، من عرض میکنم ایشون اگر دو سه دقیقه اعتراض کرده بودن، ظاهرا نیم ساعت سه رو دیروز در سخنرانیشون به تفصیل اصلاح بین اصلاح کردن دیگه همه چی رو، هم لطف به بنده داشتن، هم اینکه فرمودن بر اساس چه برداشتی اون مطلب اتفاق افتاده بوده و چه کسانی چه اتفاقی افتاده.
کلا از باب گفتگو باید باز باشه.
باز هست واقعا، ولی این کار حاج آقای انصاریان واقعا فوق العاده بود. ایشون استاد اخلاق ما و بنده هستند و دیروز عملا نشون دادن که یه حرفی رو حقیقتش رو ببینن چگونه تغییر بیان میدن.
ابایی هم ندارن،
فوق العاده بود واقعا. حاج آقای انصاریان من همینجا تشکر میکنم از ایشون.
از همینجا به حاج آقای انصاریان من سلام میکنم، انشالله که سایتون مستدام باشه. حاج آقای انصاریان جز اندیشمندان معاصر هستند و خداوند انشالله به عمرشون برکت بده و انشالله هممون سر سفرهشون فیض ببریم و انشالله نفس گرمشون هماره یادآور خاطرات خوش که سالهاستشون دست ما رو دست اهل بیت گذاشتن. به هر حال ممنون لطف و بزرگواری ایشون هستیم، همیشه خدمت شما هستیم. یه حسن ختام فرمایشاتون رو باید بشنویم،
بله.
جمع‌بندی برسیم انشالله تو این بحث.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من اگر بخوام خلاصه مباحث گذشته رو هم عرض بکنم، طبیعتا خیلی طولانی خواهد شد. ما به قول شما حسن ختام، یعنی باید برخی نکاتی که یکمی ویژه هم هست امشب بگیم که در دلمون انشاءالله بشه که ریشه کن بشه این رذالت حسادت. اولا ما در گذشته به این نکته پرداختیم مختصر، خیلی از گناهان ما در اثر نیازهای ماست، نیازهای جسمی، نیازهای دیگری که وجود داره، حتی نیازهای عاطفی. خدا این گناهانی که در اثر نیازها هست یا گناهانی که در اثر غفلت هست راحت می‌بخشه، اما حسادت انسان نه بهش نیاز داره، نه اگر در اثرش خطایی صورت بگیره خطا در اثر یک غفلته، بلکه این خطا یک ریشه عمیق درونی داره. خیلی از گناه‌ها ممکنه با ایمان کم و بیش بسازه، حالا در اونجوری، ولی منتها حسادت در بین همه گناهان ریشه ایمان رو میسوزونه. پس در یک جمع‌بندی میتونیم بگیم به اهمیت حسادت بیشتر توجه کنیم. وجه دیگر اهمیت حسادت که سعی کردیم در این شبها هیبش بپردازیم، آثار اجتماعی سیاسی حسادت هست که معمولا مورد غفلته. بزرگترین صدمات به دین و ظلم‌ها به اولیاء خدا در طول تاریخ حیات بشر با حسادت بوده. اولیایی که بزرگترین نور رو همراه خودشون داشتن، بزرگترین مهر رو نسبت به مردم در قلبشون داشتن، بزرگترین خدمت رو کردن، با حسادت اونجور مهجور واقع شدن. پس ما در زمان خودمون باید دنبال حسادت بین خودمون بگردیم. اینجوری نیست که بذر حسادت رو ملخ خورده باشه و اینا مال قدیم آره اینا مال قدیم بوده. حسادت یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار اجتماعی است، چون اگر منفعت طلبی موجب درگیری های اجتماعی بشه راحت تر میشه سرش مذاکره کرد و معامله کرد، ولی حسادت باشه دیگه قابل اغماز
نیست.
یعنی آدم های حسود اغماز نمی کنن و الی آخر. اینم دو تا نکته از نکات قبل، دیگه من بیشتر نگم. اما ما باید با این حسادت چگونه برخورد کنیم؟ برخی از نکاتی که امشب عرض می کنم تازه است با روایاتش، برخیش هم ممکنه یاداوری
قبلا کرده باشه.
اولا باید حسادت رو بشناسیم. حسادت رو چجوری میشه شناخت؟ روش قرآن برای انتقال معارف بیشتر توصیفیه. کافران رو توصیف میکنه، مؤمنان رو توصیف میکنه. ما نمیتونیم دست بگذاریم رو فردی بگیم این حسوده، این متقیه، این مؤمنه. آدم ها رو از علائم رفتاریشون باید شناخت،
نشانه دارن.
احسن. این روش که روش بسیار نابیست، توی علوم رایج هم تو روانشناسی بیشتر دیده میشه، حتی تو علوم اجتماعی هم دیده میشه، جوامعی که علائم این چنین دارن، مثلا میگن برای رشد و توسعه اولین صفتی که باید تو جامعه افزایش پیدا بکنه بردباریه، ولی اون جامعه به توسعه هم نخواهد رسید. اینجور مباحث در قرآن به همین روش هست، کفار، منافقین، مؤمنین هی توصیف میشن، بلکه توصیف کافران و افراد بد حالا به هر اسمی در قرآن بیش از توصیف مؤمنان هست. ما یک بار سطر شماری کرده بودیم،
بله.
نواژه شماری. من حالا برای شناختن بیشتر حسادت یه بحثی رو که از شبهای قبل وعده داده بودیم دیگه یه مقدارش رو امشب بگم، این است که حسودان چه علائمی دارن. مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید الحسود سریع الوثبه بطیع العطفه. حسود زود عصبانی میشه، به هم میریزه و دیر کینه از دلش بیرون میره. این علامت حسوده. خیلی جالبه ها، ظاهرش به حسادت نمیخوره، یعنی عصبی مزاجه، ولی تهش رو نگاه میکنی
حسادته.
اگه کسی حسادت نداشته باشه زود عصبانی نمیشه، زود به هم نمیریزه، یا زود کوتاه میاد. یا مثلا باز امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود الحاسد و یظهر و وده و مودتش رو ابراز میکنه فی اقواله و یخفی بغضه فی افعاله. در کاراش بغض خودش رو پنهان میکنه و اونجا نشون میده. فلهو اسم صدیق و صفت العدو، این اسم دوست داره.
یه جور نفاق هم هست دیگه،
بله.
قول و گفتارش با هم جور در نمیاد.
خیلی. حالا اگه میپرداختیم به جزئیات علائم حسود خیلی بحث جذابتر میشد از نظر اخلاقی و فردی. ما در مسائل اجتماعی هم باز به علامت
تو اگه بشناسی میتونی راحت خودتو معاینه کنی.
احسن. یا مثلا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید الحاسد و یفرح به شر و یغتم به سرور. حسود خوشحال میشه وقتی یه شری پیش میاد برای جامعه یا برای محسود نسبت به هر کسی. دیدی نگفتم، مثلا دیدی، مثلا الی آخر. و ناراحت میشه وقتی که سروری پیش بیاد. بعضی از روزنامه های ما واقعا حسودن، اصلا حسادت رو تو خودشون نهادینه کردن. وجه مثبتی تو طرف مقابل ببینن اصلا نمیگن، وجه منفی ببینن برجسته میکنن. خب این روزنامه هم باید تعطیل بشن، چون اینا استادهای بد اخلاقی هستن برای جامعه و معنا نداره مثلا احزاب نسبت به همدیگه حسودانه برخورد کنن. خوب اتفاقا تو بهتر از او بیا خوبیشو بگو. بهترین معلمان ما تو عرصه سیاست باید پیدا بشن. میفرماید مردم الناس به زمانهم اشبه منهم به آبائهم یا به عمرائهم، هر دو هست. هم مردم به زمانشون خیلی شبیه هم به عمراشون. خیلی جالبه، از پدر مادر بیشتر از اینا تأثیر میپذیرن. من خیلی دوست داشتم بحث حسادت رو ببریم تو عرصه سیاسی و اونجا بیشتر کنکاش بکنیم. آره، ولی خب اینا سرفصلاییست که بمونه برای بعدن. یا میفرماید که حسود کسیه که غیبت میکنه یا تملق میکنه. پشت سر قیمت میکنه، جلو تملق میکنه. و شماتت و بالمصیبه، تا مصیبتی پیش میاد شماتت میکنه. آه ببین ببین شماتت. و اتفاقا شماتت یه بالاخره حالا دیگه در موردش صحبت نکنیم. یا میفرماید دوباره امیرالمومنین علی علیه السلام، این غیبت و تملق و شماتت سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. میفرماید که وقتی که ثناگویی بکنی کسی رو بیشتر از استحقاق میشه تملق، و تقصیر عن الاستحقاق کم بذاری از اون چیزی که شایسته است، این ناشی از حسده. یعنی یک کسی رو مثلا چقدر باید تعریفش رو بکنی، یه جایی نشستی حالا پشت سر تعریف رو که مثلا چی شده. خب این یک مسئله. پس حسادت رو باید شناخت، خصوصا تو عرصه سیاسی و بالاخره
تعاملات اجتماعی
و تعاملات اجتماعی. و اینکه حسادت ما شبهای قبل توضیح دادیم به کجاها بیشتر تعلق میگیره. هر کسی آدم مؤمن و مذهبی باشه حسادت بهش بیشتر تعلق میگیره، اگرچه خود مؤمنین و مذهبی ها بینشون حسادت بعضی از اوقات قوغا میکنه، بعدی که میری فضای بیرون مذهبی ها راحت تری. خب اینا مسائلی بود که بگذریم ازش. اما چیکار کنیم؟ اقدام دیگه تقویت ایمانه. حسادت رو بشناسیم، این بحث اول. بحث دوم ایمانمون رو تقویت کنیم. آدم باید به نفس خودش بگه این رو، قصه دارایی و نعمت هیچ کسی رو نخور، خدا دوستت داره و برای تو کم نمیگذاره.
این خیلی مهمه،
خیلی مهمه. یعنی شما وقتی حسادت میکنی اعلام کردی خدا تو ظالمی. دوباره شما رو نمیگم، در واقع اون کسی که نه بذارید بگم تقطیع میشه دوباره، اون کسی که حسادت میکنه میگه خدای تو ظالمی. درسته؟ چرا؟
من مقدرات تو رو قبول ندارم،
برای من کم گذاشتی، من باید به فکر خودم باشم.
به من. آره چرا من نه؟
خدا خیلی ناراحت میشه. من یک هدیه ویژه‌ای به دوستان خودم که تحمل کردن این مدت ما رو، من خیلی عذرخواهی میکنم.
اختیار دارید
و شما های شریعتی میدونید که من راضی نیستم به آمدن به اینجور برنامه ها. شما و دوستانتون اومدید، بله. اصرار و میدیدید من اینو نمیخوام ریا بکنم، ولی به خاطر این دارم میگم که یه مقدار دوستان ما رو بیشتر ببخشن.
اختیار
که آقا این بنده خدا خیلی اصلا خودش اصرار نداشت، بلکه برعکس اصرار داشت که نیاد. ولی حالا واقعا عذرخواهی میکنم و برای اینکه منو ببخشن یه هدیه میخوام.
هدیه بخواید بدی.
حتی اولیاء خدا رو هم نباید حسادت کنیم. میدونید چرا؟ چون اولیاء خدا هرچی خدا بهشون داده با ما تقسیم میکنه. شما برای امام حسین گریه میکنید، امام حسین هرچی گرفته به شما هم میده. ما نباید حسادت کنیم. امیرالمومنین هرچی گرفته به شما هم میده، چرا حسادت کنید؟ ایمانمون رو به خدا و به اولیاء خدا بیشتر کنید.
میگفت شما اگر یه گنج داشته باشید تو چند تا گاوصندوق، اگه خیلی ارزشمند باشه مخفیش میکنید، ولی پیغمبر، قرآن و امیرالمؤمنین که جزء محبوب ترین گنج های او بودند تو در اختیار ما گذاشته.
و بعد اولیاء خدا ثواب خودشون رو، یا علی شیعتو که علی منابر من نور مبیضتن وجوههم حولی فی الجنه. اصلا جای حسادت نداره. اینا باید ذکر کنیم ما. ایمان به خدا و اولیاء خدا. شما دعای قنوت نماز عید فطر رو ببینید، عجب دعاییه. کمتر جایی ما این دعا رو داریم که هر چی به پیامبر و اهل بیتش دادی به منم بده، هر چی همین الان داری به امام زمان میدی به منم بده. فرمود میدم بهت، من بخل ندارم، من نیومدم با اولیاء خودم که اون همه خوب هستن تو رو شکنجه کنم. دقت میکنی؟
بله.
این خیلی زیباست. اینا این که زمینی هم نعمتشون یه ذره، اما بیشتر اینا که اصلا هست، اصلا اینا رو من نگاه نباید بکنه. اولیاء خدا رو هم نباید هم حسودی کنه. خودشون میان هر چی دارن با شما تقسیم میکنن. یه نفر دیر رسید به جنگ، پای رکاب حضرت در جمل بود ظاهرن. گفت آقا من دیر رسیدم. و دوست داشتی اینجا باشی؟ گفت آره آقا توفیق پای رکاب شما جهاد میکنم. فرمود قنبر از اون غنایم چیزی باقی مونده؟ گفت نه فقط سهم شماست. گفت بیار اونو داد به گفت آقا من سهم نمیخوام. گفت نه به خاطر اینکه شرکت داشتی.
الله.
گفت آقا من شرکت نداشتم، من دوست داشتم شرکت کنم. اهل بیت اینجوریه. شما یک کلمه بگو یا الله تناکل نامعکم فنفوز فوزن عظیما، خب بهت میدن. خیلی ها هستن.
قبل از اومدن شما داشتم میگفتم که وقتی در صفین معاویه آب رو بست، امیرالمومنین آب وقتی آزاد شد، حالا همه اونا نگران بودن چه اتفاقی میخواد بیفته. امروز گفت معاویه نگران نباش، علی مثل تو نیست.
بله دقیقا. خب پس تقویت ایمان، وقتی میگیم ایمان به خدا و رسول خدا،
و این ایمان یک حسنی ایجاد میکنه و ما رو در برابر
امنیت.
بله رضای المسئول میکنه.
امنیت نسبت به حسود احساس ناامنی میکنه تو روانشناسی میگن. و ایمان خودمون رو تقویت کنیم، ریشه حسادت کنیم،
توی دژ قرار بگیریم.
احسن. خب من دیگه در این باره زیاد صحبت نمیکنم. میشه که یه سی شب ماه رمضان در این باره صحبت کرد. سومین کاری که باید بکنیم تربیت عزتمندانه است. عزت نباشه آدم هم تکبر پیدا میکنه هم حسادت. یکی از بحثایی که ما اینجا نکردیم ربط حسادت با دیگر صفاته. جالبه در مورد حسادت گفته میشه ذلت ریششه، هم تو روانشناسی میگن هم تو کتب عرفا. در مورد تکبرم گفته شده است در روایات که ریشش ذلته. اصلا بعضی از علما تکبر و حسادت رو دو وجه یک ماجرا میدونن. در مورد ابلیس گفته شده است در روایات حسودی کرد، گفته شده است استکبار ورزید.
بله
هر دوش ذکر شده. درسته در قرآن هم حسادت خودش رو بیان میکنه، میگه اونو از چی آفریدی، منو از چی آفریدی، چرا اونو داری ترجیح میدی به من و تحمل نکرد. خب تربیت عزتمندانه خیلی به خانواده و آموزش پرورش ربط پیدا میکنه. ما چی کار کنیم عزت بچه ها لکه‌دار نشه؟ درس هم نخوندن. عزت باید
عزیز باشن به معنای واقعی.
این احساس عزت گاهی توی روانشناسی ممکنه به نام شفقت به خود یاد بشه. آدم باید خودشو دوست داشته باشه، خودشو محترم بدونه. این بی احترامی هایی که تو جامعه صورت میگیره، این بی احترامی ها چرا اینقدر بده؟ چرا امام رضا علیه السلام میفرماید اگه کسی سندی از کسی نگه داره یا فوروارد بکنه یا منتشر بکنه
باشه برای روز مبادا من اینو رو کنم
یا روز مبادا هم الان دیگه نمیذارم، همین الان رو میکنن. چرا من به خودم لازم میدونم اینا رو لعنت کنم؟ چون اصلا بی حرمتی رو تو جامعه رواج میدن. اهل بیت بخشی عظیمی از مظلومیتشون به خاطر اون کرامتی بوده که در رفتار خودشون حفظ میکردن.
یک دقیقه وقت داریم بچه ها؟ خب
خیلی کم
شد. چی باید بگیم واقعا؟
تربیت عزتمندانه، تمرین برای رفع حسادت در زندگی جمعی مؤمنانه، اینو قبلا صحبت کردیم، دارم تاکید میکنم، محلش مسجد، هیئت، اینقدر اینو با هم با محبت برخورد کنن و با دیگران. یه روایت هست، اینم میتونه هدیه ویژه تلقی بشه. بیاید ما تصمیم بگیریم تو زندگیمون هر کی حسود بود عذابش کنیم. چجوری؟ فرمود با خوبی کردن به او رو عذاب کن. صد جالبه این دستوره.
و چقدر برای ما رشد میاره.
آره احسن. در مورد اصلاح قوانین و تمدن غیر حسودانه هم خیلی باید بحث بشه، که این دیگه حالا چون مخاطبش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جاهایی مثل این هست قبلا یادآوری کردیم به دلیل اهمیتش. آخرین نکته برای اینکه حسادت خصوصا نسبت به اولیاء خدا برطرف بشه چیکار کنیم؟ زیاد جلسه روزه بریم. خیلی سریع ما باید عظمت قبح حسادت رو ببینیم، فجایعی که در تاریخ ایجاد کرده رو ببینیم، در وجود تک تک آدم‌ها ببینیم، این رو بفهمیم که به این سادگی حسادت ریشه کن نمیشه، اینم بفهمیم، بعد بیان چیکار کنیم؟ قدر روزه رو بدونیم. چرا یک قطره اشک وجبت له الجنه؟ چرا بری تو جلسه روزه خودت رو به گریه بزنیم؟ وقتی شما نسبت به ولی خدا حسادت نداشته باشی که مظلومه، خدا کمک میکنه، دستتو میگیره، بقیهش هم از بین بره. اگر یک کسی مؤمن بود و حتی ادعای محبت اهل بیت کرد اما نسبت به دیگر مؤمنین حسادت ورزید، این نعوذ بالله میترسم لازم باشه که شک بکنه در در محبت خودش به اولیاء خدا. گاهی میومدن صریحا پیش امیرالمومنین علی علیه السلام میگفتن ما تو رو دوست داریم، میفهمه دروغ میگی، درست نمیگی، کجا بودی اون وقتی که من دوستان خودم رو داشتم میشناختم یکی یکی، تو نبودی. و بعدش هم طرف معلوم میشد هیجان زده شده بوده اونجا و محب واقعی نبوده. بسیار. جلسه روزه رو از ماه رمضان برداریم ببریم، از این ماه رمضان تا ماه رمضان سال آینده یه تغییر کوچیک در رفتار،
یه اتفاقی بوده. باید بیفته
واقعا. یه اتفاق حداقلش یه روزه هفتگی، تازه تأسی داریم میکنیم به حضرت زهرا عطر سلام
الله علیها،
روزه هفتگیشون سر مزار حمزه سید الشهدا.
بسیار خوب آقا، خیلی ممنونم،
خواهش میکنم.
قراره که عزیزانمون دعای سحر بشنون. خیلی از حضورتون ممنون و متشکرم. استفاده کردیم از محضرتون، ان شاء الله مجددا ببینیمتون، از محضرتون بهره مند بشیم. دعا بفرمایید، ان شاء الله دعای سحر بشنون.
خدایا امشب ما رو جزء زوار کربلای ابا عبدالله الحسین قرار بده.
الهی آمین، چه از این بهتر. خیلی ممنونم و متشکر از نگاه پرمهرتون. اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. چه سحری شد سحر آخر با ذکر نام و یاد سید الشهدا.